بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در مورد سیره سیاسی امام حسن مجتبی سلام الله علیه به بخش دیگری از سیر تاریخی تحلیلی دو و نیم قرن تاریخ پیامبر و اهل بیت، 250 سال مبارزه مستمر سیاسی دینی، به مقطع سوم و به عبارت چهارم یعنی دوران امام حسن مجتبی سلام الله علیه میرسیم. چون متن اصلی این بحث راجع به سیره سیاسی اهل بیت هست، زندگی سیاسی امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو به چند مرحله میشه تقسیم کرد، گرچه اون مرحله پایانی یا ما قبل پایان مشهورترین مقطعه، اما از جهاتی اصلی ترین مقطع هم نیست، ولی خب خیلی سرنوشت ساز بود. دوره اول تاریخ سیاسی در دوران کودکی امام حسن علیه السلام میگذرد تا وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستن. خب در این دوره طبیعتاً از امام حسن علیه السلام توقع یک عنصر سیاسی نیست، ولی در متن سیاسی ترین حرکت دینی تاریخ و دینی ترین حرکت سیاسی اون عصر ایشون حضور دارن. در خانه پیامبر و علی در تمام دوران کودکی ایشون در متن حساس ترین ماجراهای نهضت توحیدی سیاسی آخرین پیام آور خداوند هستند. حتی در دوران کودکی هم یه سری موضع گیری های از زبان ایشون و امام حسین علیه السلام نقل شده که خیلی جالبه. من فقط اشاره میکنم دوستان اگر خواستن به بعضی روایات رجوع کنن که در دوران کودکی امام حسن و امام حسین علیه السلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر و اتفاقاتی که میفته، سخنانی رو با بعضی از خلفا مطرح کردن که هیچ کس یا جرأت نداشت یا مصلحت نمیدید که اون تعابیر رو به کار ببره، که حالا من الان ضرورتی نمیبینم وارد اون مسائل بشم، ولی مواردیه که صریحا امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما با خلفا، بعضی خلفا جلوی جمع در حالی که خلیفه رو منبره داره صحبت میکنه وارد بحث شدن در دوران کودکی و نوجوانی. مقطع جدی سیاسی رو باید، اولین مقطع حضور سیاسی امام حسن سلام الله علیه رو در اون دوران 25 سال فاصله امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با قدرت و حاکمیت دینی دانست که طبیعتاً امام حسن علیه السلام به عنوان اصلی ترین بازوی امیرالمؤمنین و نزدیکترین شخص به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امام حسن رو هر جا که ردشون رو تو تاریخ گم کردید کنار علی ابن ابی طالب پیدا کنید. در این دوران هم روایات محدودتر و معدودتری از امام حسن و بعضی از مواضع سیاسی امام حسن علیه السلام ذکر شده در تاریخ، ما از اونم عبور میکنیم. مقطع سوم که جدیترین پرشورترین مقطع هست، دوران 5 سال حاکمیت امیرالمؤمنین، یعنی 4 سال و اندیست، که باز در واقع معاون اول امیرالمؤمنین رو باید امام حسن دونست در حکومت 4 سال و اندی علی ابن ابی طالب. امام حسن و امام حسین دو بازوی اصلی امیرالمؤمنین هن. در هر سه جنگی که تحمیل شد بر علی ابن ابی طالب، امام حسن در حد فرماندهی و در عمق خطر حضور دارن. خب نوجوان و جوانن، مثلا نقل شده در جبهه های نبرد چنان امام حسن علیه السلام با اینکه فرمانده یک بخشی از محوری، یک محور از محورهای اصلی عملیات بود، گاهی که حتی نیروها ملاحظه کاری و محافظه کاری میکردن، ایشون با اینکه فرمانده بود تنها میزد به قلب سپاه معاویه. در چند مورد در روایت نقل شده که به حدی ایشون خطر میکردن امیرالمؤمنین نگران میشد. مثلا نقل شده ایشون یکی دو تا عزیز، چون 3 جنگ بر ایشون تحمیل شد، حضرت امیر علیه السلام میفرمودن جلوی حسن رو بگیرید یا جلوی حسن و حسین رو بگیرید، اینا اگر اینا کشته بشن دیگه نسل پیامبر قطع میشه، دیگه کسی نیست از نسل پیامبر. اگه حسن و حسین اینطور شهادت طلبانه و خطرپذیر و بدون هیچ محافظه‌کاری میزنن به قلب دشمن، یعنی هم نقش یک فرمانده عملیاتی و سردار رو ایفا میکنن، هم نقش یک نیروی شهادت طلب خدشکن رو. و باز جایی نقل میشه در نهج البلاغه که جناب محمد حنفیه فرزند دیگر امیر المؤمنین پس از حضرت زهرا از همسر دیگر، ایشون هم خب خیلی شجاع و رزمنده بود اما یه جایی کاملا محاسبه میکرد، محاسبهش هم معقول بود هم مشروع بود، اشکالی در حکم فرار از جنگ نبود، اما هر جایی نمیرفت. و حضرت امیر علیه السلام یه جاییشون رو توبیخ میکنه، فرمان که این بخش از روحیت رو از من نگرفتی که اگر بود مثل حسن و حسین بودی، این جوجه ها چرا ملاحظه کاری میکنی، تو یه جایی میری یه جایی تو توقف میکنی، در حالی که حسن و حسین فرزندان فاطمه رو ببین چه میکنه. علی ابن ابی طالب که خودش شهادت طلبه نگران میشه، یعنی به حدی که ایشون اینجوری تفسیر میکنن که امام حسن علیه السلام داره زیاده روی میکنه و تا این حد درست نیست به عمق دشمن رفتن، تا این حد شهادت طلبی. چند جا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اشاره میشه ولی در موسوعه امام حسن مجتبی علیه السلام هست، در چندین موقعیت مهم چه در جنگ چه در صلح و مذاکرات حضرت امیر نشستن به امام حسن فرمان شما بلند شید صحبت کن. امام حسن جلوی امام علی سخنرانی میکنن به عنوان سخنگوی جبهه حق، حتی در یک مورد نقل شده که امام حسن حیا میکنن و به حضرت امیر میفرمان عرض میکنن که من جلوی شما به خودم اجازه نمیدم صحبت کنم. حضرت امیر فرمودن نه بگید. چند جا امام حسن به فرمان امیرالمؤمنین بلند میشن و مواضع جبهه حق رو در برابر دشمنان و استدلالای این طرف در برابر استدلالای اون طرف رو میگن. پس یه سری هم ماموریت ها و درگیری های سیاسی و حتی نظامی و عملیاتی امام حسن زمان حضرت امیر. بعد از ترور و شهادت حضرت امیر یک مقطع دیگه از فعالیت سیاسی امام حسن که یه دوره تقریبا 6 ماه هست، با یک بیعت بی سابقه در تاریخ اسلام، بعد از اونم لاحقه نداشته، پرشورترین جلسه مردمی بیعت با امام حسن بوده. در روایات نقل میشه حتی جلسه بیعت با امام حسن از بیعت با امیرالمؤمنین شلوغتر و گرمتر بود، چون کسایی بودن که علی رو قبول نداشتن دیگه، تو این 5 سال مسئله پیدا کرده بودن، اما امید داشتن که شاید باشه با امام حسن کار کرد، حتی اونا هم اومدن. که البته امام حسن علیه السلام همونجا در اولین سخنرانی فرمودن خط من خط علی ابن ابی طالب، هر کس با ذهنیت دیگری میاد طرف من بدانه که اون مسیر ادامه خواهد یافت. خب این دوره 6 ماه هست، پیچیده ترین و سخت ترین دوران از این 6 ماه حکومت اسلامی انقلابی در شرایطی بسیار سخت و خطرناک، بسیار پیچیده، که از پرشورترین بیعت شروع میشه تا خیانت و بیعت شکنی و کنار کشیدن از صحنه نبرد و تنها گذاشتن امام حسن در جبهه نبرد، در واقع یک براندازی قطعی رو امام حسن مدیریت میکنن، کنترل میکنن، یک سقوط قطعی رو که سقوط آزاد بود تبدیلش میکنن به سقوط با چتر. حالا تشبیه بنده است، از یک جهاتی تشبیه خوب از یک جهاتی بده. درست میشه که شما از بالای یک ارتفاع هولت دادن افتادی، خطر نابودی قطعی است شکست، ولی جوری مانور میدی که سالم میرسی پایین و جوری عمل میکنی که او رو از بالا میکشی پایین. اگر از نگاه غیر شیعی نگاه کنیم، پیچیده ترین نبوغ سیاسی است، یعنی جزو نوابغ سیاسی تاریخ اگر بخوان بشمارن جدا از ارزش‌های دینی و الهی، قطعا امام حسن مجتبی سلام الله علیه جزء پیچیده ترین سیاست مداران تاریخ، جوری که معاویه و عمرو عاص رو امام حسن ازشون سواری گرفت، شکست مطلق نظامی رو تبدیل کرد به پیروزی سیاسی، علاوه بر پیروزی عقیدتی. شبی که امیرالمومنین شهید شدن، سحر روز 21 صبح سحر برای نماز امام حسین مجتبی آمدن سخنرانی کردن. سخنرانی فوق‌العاده زیبایی است. سحر 21 رمضان که ایشون میان خبر شهادت علی بن ابی طالب رو بعد از 2 روز بستری بودن میدن، و چه سخنرانی زیبایی. میگن دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای از میان شما رفت که جیبش خالی بود. یک جمله زیبا، و جمعیت حق حق گریه میکنه، و خود امام حسن چند بار گریهشون میگیره وسط صحبت و سکوت میکنن، و جمعیت نمیگذاره امام حسن برن خونه، هجوم میارن از همه تیپ که پس از علی با جز تو بیعت نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه بار حکومت اسلامی پس از علی رو بردوش بکشه. تو سبت پیغمبر، کسی که بارها پیامبر در مورد ایشون فرموده بودن حسنون منی و انا من حسن، یه عبارت رو بعدها در مورد امام حسین هم گفتن که مشهور شده، قبل از امام حسین راجع به امام حسن فرمودن حسنون منی و انا من حسن. پیامبر راجع به امام حسن، امام حسین تعبیر قشنگی دارن. یه وقت تو بچگی امام حسن و امام حسین مشغول بازی بودن، پیامبر به حضرت زهرا میفرمان که حسین به باباش رفته، حسن به من. این تعبیر پیامبره که حسین به علی شبیه‌تره و حسن به من. و در روایات هست که اصحاب بزرگ پیامبر و خیلی ها همه میگفتن وقتی ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد خودمون رو میرسونیم به امام حسن، ایشون رو ببینیم، باش حرف بزنیم. امام حسن در روایت نقل شده فوق‌العاده اخلاقی و مهربان، همه مریدش بودن، فوق‌العاده زیبا، به حدی که امرؤاس نقد میکنه راجع به ایشون، یا عبدالله ابن زبیر میگه یا امرؤاس، الان شک کردم، میگه اینقدر خوشگله که، تعبیر اینه، میگه اینقدر خوشگله هیچ زنی نمیتونه بهش نگاه کنه و دست از نگاه کردن بکشه. این رو راجع به امام حسن به کار میبره، و راجع به وقار امام حسن، نورانیت و معنویت امام حسن، اینا تو سیر امام حسن هست. ایشون وقتی وضو میگرفتن بدنشون میلرزید. راجع به امام حسین هم هست، این دو تا بزرگوار وقتی به نماز می ایستادن هر لحظه آدم فکر میکرد الان بیهوش میشن میافتن، رنگشون سفید میشد، زرد میشد، پاهاشون میلرزید. اصلا نماز، هر نمازی خودش براشون یک عالم بود، یک مانور بزرگ، یک عالمی بود نماز. جهان رو تقسیم میکردن به بین نمازها با هم. ما نمازها رو بین زندگیمون تقسیم میکنیم، میگیم حالا زندگی میکنیم باز چند ساعت دیگه باید یک نمازی بخونیم. اونا زندگیشون قطعاتی بین نمازهاشون بود، نه نماز قطعاتی بین زندگی. اصالت با نماز بود برای ائمه، در سیره امام حسن نقل شد. اینقدر مردم دوستش داشتن امام حسن علیه السلام رو که اصلا نقل میشه، شیعه و سنی نقل کردن که از صبح زود مردم میامدن در خونه امام حسن صف میبستن که ایشون وقتی از خونه میخواد بره بیرون ببیننش، به حدی که جمعیت جمع میشد ترافیک میشد، کوچه خیابون بسته میشد. امام حسن مجبور شده بودن یه فرشی چیزی بیرون خونه، یک زمین رو فرش کنن که مردم رو خاک ننشینن، که امام حسن اول صبح میامدن یه رو بین مردم میشستن فقط برای که مردم ببینن شنو، این دست کن بدن رو بوسی کنن، حرف بزنن و بعد برن. اینجور تو مراسم حج ایشون میرفتن، حتما حلقه طواف حج تو روایت نقل شده همیشه به هم میریخت، چون امام حسن داره دور خانه طواف میکنه، مردم هم دور امام حسن. اصحاب بزرگ درجه یک، حتی کسایی که گاهی مسئله دار بودن و تو این خط نبودن، مثلا نقش شده سعد ابن ابی وقاص، کی فاتح ایران، آدمای بزرگ مطرح، مثلا داره که طرف حج کرده داره از مکه میاد بیرون، بین راه میرسه به کاروان امام حسن که دارن میرن به سمت مکه، به احترام امام حسن دوباره مسیر رو کج میکردن، دوباره میامدن یک منزل دو منزل بر میگشتن که همراه ایشون باشن. و ایشون خب 30-40 بار، حالا دقیق یادم نیست، پیاده رفتن از مدینه به مکه زیارت خانه خدا. خب اسب و شتر اینا بود، ولی پیاده. علم و اخلاق و معنویات در مورد همه اهل بیت هست. اینا رو دیگه حالا دوستان خودشون مراجعه کنن. من این بحث مربوط به این مرحله که 6 ماه حکومت انقلابی در شرایطی که اینقدر سخت و پیچیده شده، حواستون باشه، شرایط اینقدر سخت و پیچیده شده که امیرالمؤمنین رو مجبور کرده با معاویه صلح کنه. آخه بعضی میگن صلح حسن، نمیدونن که قبلش صلح علی با معاویه شده. مسئله افکار عمومی، جامعه شناسی سیاسی، قطب‌بندی ها، شرایط جوری بوده که علی ابن ابی طالب علیه السلام پیروزی نظامی بوده، ولی شرایط جوری میشه که شکاف تو سپاه امیرالمؤمنین میفته با او توته ها و امیرالمؤمنین مجبور میشن به صلح با معاویه. معاویه حواستون باشه که امام حسن کیو زده زمین، کی رو مدیریت و مهار کرده. راجع به این مسئله سقوط حکومت شش ماهه علوی و ماجراهای عجیبی که داره، تحلیل درسته و پروژه‌ای که اسمشو گذاشتن صلح، که یه چیزی پیچیده تر از صلحه. صلح نبود، یه آتش بس بود که این حکومت میفته تو دست معاویه و امام حسن علیه السلام، امام حسین، اینا از کوفه، پایتخت حکومت، خارج میشن، میرن به سمت مدینه. مرکزیت حکومت هم از کوفه میره به شام. عملا کوفه که نقطه ثقل حکومت اسلامی است، دیگه نه معاویه اونجاست نه امام حسن و امام حسین. این شهر انقلاب بود کوفه. کوفه اینو به شما میگم انقلابی ترین و علوی ترین شهره. هم میگید ما اهل کوفه نیستیم. کوفه یکی از این قهرمان ترین شهرها بود. ولی چی میشه که 20 سال بعد قضیه کربلا همین کوفیان نامه مینویسن و او قضایا اتفاق میفته 20 سال بعد؟ درست مثل قضایا شما الان سال 96 مثلا حساب کن سال دهه 70 با الان چه اتفاقاتی میفته، چه تغییرات و تحولاتی. من 12 اصل یادداشت کرده، 12 نکته از بین نکاتی که در قضیه این مرحله از سیاست پروژه سیاسی امام حسن که منجر میشه به قطعنامه 598 امام حسن و معاویه. مرحله بعدم 10 ساله که از کوفه میرن مدینه، پرچم اسلام منهای حکومت، حکومت اسلامی سقوط کرد، حالا پرچم اسلام منهای حکومت، اسلام دوباره انقلابی رو مدیریت میکنن تا وقتی که چند بار به دست معاویه ترور شیمیایی و مسموم میشن و بالاخره در بعضی روایت نقل شده 20 بار، این بار 20 بود که امام حسن هدف ترور شیمیایی و سمی قرار گرفتن. با این دفعه با پروژه با کمک خوارج پیش رفت، چون که امیرالمؤمنین رو هم باند معاویه با کمک خوارج ترور کردن. روباه اولاغ رو به میدان میفرسته، هم اولاغ رو به کشتن میده، هم هدفشو میزنه و بعد خودش حکومت میکنه. کار بنی امیه با خوارجیم. نکته اول، حادثه ای که زمان امام حسن علیه السلام اتفاق افتاده سر قضیه معاویه کاملا بی سابقه و بی نظیر بوده، هیچ مشابهی نداره، حتی با صلح حدیبیه قابل مقایسه نیست. صلح حدیبیه جنگ و صلح با مشرکین تو شرایط دیگری، بله اصل صلح حدیبیه هم صلح نبود، یه آتش بس و یک توقف، یک عقب نشینی تاکتیکی بود و موقت و بعدش فتح مکه شد. اما صلح قضیه صلح امام حسن، مصالحه یا مذاکرات امام حسن و معاویه، یک نوآوری، حالا اجتهاد نمیخوام بگم چون با اسمت فاصله میگیره مقداری، یه نوآوری و هم برای نزدیک به ذهن عرض میکنم، یک اجتهاد کاملا استثنایی میخواست. هیچ سابقه ای نداشت که امام حسن علیه السلام بگن خب این قبلا تجربه شد، طبق او داریم عمل میکنیم. نکاتش سابقه داشت اما اصل مسئله سابقه نداشت. بعضی چیزاش برای اولین بار در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و بسیار پیچیده است. اگه امام حسن یه اشتباه یک مسیر دیگر رو میرفتن، یک جنگ عظیم مسلمان کشی راه میفتاد که مثل همین کاری که تو این سالا دارن میکنن تو عراق و سوریه و اینا، که نتیجهش فقط تخریب و کشتار همه است و تهش جز خرابی و بعد حاکمیت کفر باقی نمونه. یه چیزی بدتر از این و از اون خطرناکتر که حالا اونا رو تو بندهای دیگه عرض میکنم، که اصلا ریشه اصل اسلام ناب کنده میشد، زده میشد. چون اگه مصالحه نمی کردن حکومت امام حسن که سقوطش قطعی بود، اونا می آمدن به عنوان برنده همه اینا رو میکشتن، دیگه حسینی هم باقی نمیموند که بخواد بعدن کربلا کنه، دیگه اهل بیتی نمیموندن، امام حسن و امام حسین و همه یاران خاص امیرالمومنین همه رو میزدن، چون که اکثر اینا رو زد معاویه تو اون 20 سال بعد. خود امام حسن هم زد بعد 10 سال هیچی نمیگذاشتن. دوم فرض کنیم میگذاشتن، میگفتن خب حکومت دستت بود، اینورم حکومت دست ما بود، جنگ قدرت شد، ما بردیم تو باختی. صحبت حق و باطل چی میگی؟ صحبت دعوای جنگ حکومت داشتیم ما بردیم تو باختی. اگه کشت میکشت که خب همه چی از بین میرفت، چون که خطر خیلی جدی بود، همه رو میکشت. خود امام حسن امام حسین هم میزد. اگر اسیر میکرد اینا رو، بعد حتی اصلا فرض کن میبخشید، عفو میکرد، دیگه امام حسن امام حسن نبود. برای قدرت جنگیده، شکست خورده، اسیر شده، بعد معاویه بگه بخشیدمت، به احترام پیغمبر بخشیدمت، برو برو دیگه کار سیاسی نکن. دیگه امام حسن امام حسن نبود، نمیتونست کار بکنه، دیگه نهضت نبود، انقلاب نمیموند. یعنی هم حکومت رو از دست داده بودی، هم انقلاب رو از دست داده بودی، هم نظام رو هم نهضت رو، هم متهم بودی که جنگ قدرت کردی، هم میگفتن یا عاجز بدبختی بودی شکست خوردی. فرق میکرد با قیام امام حسین. اون زمانی که امام حسین قیام کرده 20 سال بعده، این زمانی که امام حسن مصالحه کرده، امام حسین هم مصالحه کرده، امام حسین کنار امام حسنه، هر دو مصالحه کردن. هیچ کدوم معاویه رو به رسمیت نشناختن، مشروعیت نشناختن. جزء قرارداد اینه که تو حکومت دینی نیستی، تو امیرالمؤمنین حتی نقد نداری، خودت امیرالمؤمنین بنامی، متعرض نیروهای پیرو و یاران علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین حق نداری بشی، هیچ کس حق نداری بکشی و غلاغه میکنی. از بیت المال باید حقوق ثابت اینا بدی و حتی به خانواده شهدا، یعنی کسایی که با تو جنگیدن، دشمنات. حق نداری حکومت رو به فرزندت و نسل تو بنی امیه منتقل کنی، خودت هم حکومت دینی نیستی. این تعهدات مالی سیاسی رو باید بدی اینا. یعنی امام حسن یه جوری تعهد گرفته از معاویه، انگار جنگ شده و جنگو برده امام حسن. دقیقاً بازنده جنگ مثل یک برنده قرارداد تحمیل کرده بر معاویه، معاویه هم همش امضا کرد و بعدم زد زیرش، اومد جلوی جنگ، بعد از اینکه حاکم شد پاره کرد. امام حسن هم میدونست پاره میکنه. اصلا کربلا مشروعیت قانونیشو، نه الهیشو، اجتماعی و قانونیشو به خاطر کرد که یک ماده از مواد او قرارداد نقض شد، چون قول داده بود یزید بچه‌هاشو نهره سر کار، شروع کرد عملا به نقض. امام حسین گفت تو دیگه زیر قرارداد خودت هم دیگه زدی، ای که دیگه قبلا بقیه رو یواشکی زدی، ای که دیگه دیگر علنیه دیگه، این ماده صریحه، این ماده صریحه. امام حسین کاری کرد، گفت خیلی خوب، الان من بخوام بجنگم سر حکومت با تو سر حکومت، اولا که نیرو نداریم، جنگ من قطعا شکست می‌خوره، از داخل پشت جبهه خیانت شده، سرداران امیرالمؤمنین که سردار امام حسنن بعضیشون نامه نوشتن به معاویه، معاویه نامه نوشته میگه آقا پول میخوای اینقدر، هر چی میخوای، شغل میخوای تو حکومت من، هر چی میخوای بیشترش، دنبال زن و زنان زیبا و اینا هستی، همه حتی به بعضی از سردارا گفته دختر خودم میدم عروس تو، تو خود بشو داماد خودم. به بعضی میگه دخترت زن یزید عروس من بشه. یا آدم های حسابی ها، پسر عموی امام حسن مثلا، پسر عباس، خیانت میکنه، به دشمن ملحق میشه. معاویه نامه سرداران خائن امام حسن رو میفرسته برای خود امام حسن، میگه آقا با اینا میخوای با من بجنگی؟ این نامه هاش. همه ترسیدن، جا زدن، یه عده خسته شدن، گفتن آقا دیگه حالا سه تا جنگ کردیم دیگه بس دیگه. بعد امام قبل از جنگ با معاویه تو اردوگاه خودش ترور شده به دست سربازان خودش، به دست خوارج. امام حسن میدونین ترور شد، توی قرارگاه فرماندهی حمله کردن، گفتن نمیدونم یه آی داره مذاکره میکنه، داره سازش میکنه، یه عده گفتن نه این میخواد ما رو از بین ببره و اینا، هم ریختن توی خیمه فرماندهی امام حسن. امام حسن مجروح شد، خنجر زدن به پای امام حسن، میخواستن امام حسن رو بکشن. امام حسن تو جبهه خودش مجروح شده، آمدن فرش خیمه فرماندهی رو بعضی از سربازان خودش کشیدن، همونایی که علی رو مجبور کردن به صلح با معاویه، بعد گفتن بی خود کردی، به حرف ما کردی، یه جریان دیگه شو. خب این جبهه فرو پاشیده، خیلی حاضر نیستن بجنگن، بعضی خیانت کردن، چیکار کنه الان امام حسن؟ بگه خیلی خب همه برین که من خودم و امام حسین و 10 20 نفر می جنگیم تا شهید بشیم. این شهادت او شهادت امام حسین کربلا نیست، او اثر رو نداشت، او معنا رو نداشت. خب حالا اینا رو ببینیم. پس یک، کاملا بی سابقه و بی نظیر بود. موقعیتی که امام حسن درش بود از موقعیت پیامبر و امیرالمؤمنین سخت‌تر بود. پیامبر جنگ اسلام و کفره، شرایطی که امیرالمؤمنین با اینا دارش فرق میکنه. امیرالمؤمنین آخر یه قطبی شناخته میشه. امام حسن رو معاویه که با علی جنگیده سالها، معاویه رو خیلی ها تو جهان اسلام کوچکتر از علی میدونستن که بشه با علی مقایسه کرد. میگفتن دیگه معاویه که در حد و اندازه حسن ابن علی که هست. حکومتی که از داخل خیانت شده و ارتشی که خیانت شده دست امام حسنه. شکست نظامی قطعی است. دو تا کار حداقل امام حسن اینجا میکنن. یک، میگن ما بین حاکم بودن یا مؤمن و انقلابی بودن اگه مجبور شیم به انتخاب، دومیشو انتخاب میکنیم. برای ما قدرت اصالت نداره. اگه قرار باشه ما بین دین و ارزش‌های انقلاب و حکومت یکیشو انتخاب کنیم، نتونیم حکومت دینی و انقلابی رو نگه داریم و داشته باشیم، ما نهضت رو انتخاب میکنیم. چون این نهضت نظام ساخت، دوباره هم میتونه بسازه. نظام بدون نهضت همون چیزی که معاویه دنبالشه. نظام نهضتی و انقلابی اون چیزیه که امام حسن در اختیارش بود و نشد حفظ بشه. بعد که امام حسن مجبور میشه بین نهضت و نظام انتخاب کنه، نهضت رو انتخاب میکنه. اسلام ناب رو انتخاب میکنیم، ولی حکومت از دست ما فعلا بره. حکومت رو انتخاب نمیکنیم که اسلام از دستمون رفت رفت حکومت رو نگه داریم. امام حسن نشون داد ما دنبال قدرت نیستیم، ما دنبال اسلام و ارزش‌ها، دنبال توحید و عدالتیم. اگه مجبور به انتخاب بشیم اینو انتخاب میکنه. اونا ولی دنبال حکومت و قدرتن، اونو انتخاب میکنن. پس این قضیه کاملا بی سابقه و بی نظیره و کاملا سرنوشت سازه. نکته بعدی اینه که تو این متن و تقسیم بندی سه تا دوره برای اسلام شمرده میشه. میگه دوره اول دوره ایه که نهضت و انقلاب و حرکته، او 13 سال مکه است. اونجا دقیقا دوران نهضت بدون نظامه، یعنی انقلاب اسلامی تو مکه هست، مبارزه نهضت، اما حکومت اسلامی نیست. زمان امام حسن دوباره بر میگردی به زمان مکه. اول نهضت بدون نظامه، درسته؟ 13 سال مکه، بعد 10 سال مدینه و 30 سال خلفای راشدین، 4 خلیفه تا امام حسن، 6 ماه امام حسن، این مرحله دومه. اینجا چیه؟ حکومت اسلامیه. البته اسلامیتش فرق میکنه دیگه نسبت به دوره و دوره، ولی بالاخره هنوز حکومت تبدیل به سلطنت و فساد و علنی و لامذهبی و اینا نشده. ابوبکر و عمر هنوز، حتی خود عثمان خلیفه سوم در دوره اول حکومتش، هنوز اینا خیلی فرق دارن با امثال معاویه. ساده زیست عمر بچه خودش جلوی جمع شلاق میزنه. یه رویه خشنی اصلا ذاتن داشته ایشون، تو منابع اهل سنت هست. مثلا وقتی ابوبکر از دنیا میره، دخترای ابوبکر عایشه و اینها گریه میکنن، شلاق میزنه که مگه پیغمبر نگفته برای چیز نباید گریه کنی کسی که میمیره؟ پیامبر از دنیا رفتن شمشیر برشه تو خیابون، میگه هر کی بگه پیغمبر مرده با این حسابش میرسه. قرآن خودش میفهم انکه میت و انهم میتون. بعد میگه قرآن میفهمد اگر پیغمبر مرد یا کشته شد، اف ان مات او قتل، میفهمد انقلبتم علی اعقابکم، علی اعقابکم، شما این راه طی شده رو دوباره برمیگردید، ارتجاع، دوباره برمیگردید به پیش اسلام، دینتون به شخص پیغمبر گره خورده. او پیام آوره، پیام که هست، پیام آور رفت. ولی خب به اصطلاح اینا فرق میکنن با معاویه. این معتقد بود که اولا خب ساده زیست و زاهد زندگی میکرد. و مثلا نقل شده که پسر امرآس که حاکم مصر بود زده بود تو گوش یک کسی، بچه یک کسی. اونجا او طرف رفته بود دادگاه شکایت کرده بود، امرآس حاکم مصر بود از طرف معاویه. اینا بعضی که محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکر رو که پسر خوانده و از یاران خاص امیرالمؤمنینه و شهید شد به دست نیروهای معاویه و امرآس، شون شهید کردن و کردن جنازه‌شو تو پوست الاغ و سوزوندن. که خبر رسید به حضرت امیر که محمد پسر ابوبکر اینجوری به شهادت رسید، حضرت امیر گریهشون گرفتون عجب الاقه هست که گریه کردن برای محمد، یک سخنانی کردن که بعد مالک اشتر رو فرستادن به جاش که او هم بین راه شهید شد دیگه. بعدم خود حضرت امیر ترور شد و حکومت افتاد دست معاویه و امراض. امراض تو مصر حاکمه، میخوام میگم قبل از این دورانا عمر ابن خطاب رفتارش فرق میکرد با اشکالات خودش داره اونا، ولی عمر ابن خطاب مثل معاویه نیست، اینا با هم خیلی، گرچه معاویه زمان عمر آمد تو حکومت و در زمان خلیفه سوم بنی امیه از طریق معاویه تو حکومت اسلامی و خلافت تا رده های بالا نفوذ کردن که بعد همینا نگذاشتن تو حکومت امیرالمومنین درست پیش بره و بعد هم حکومت امام حسن رو سرنگون کرد. ولی مثلا نقش شده پسر امرآس زده تو گوش یک کسی، اون میره شکایت میکنه به دادگاه، اونجا قاضی دادگاه اونجا میگه آقا بالاخره پسر خلاصه حاکمه، نمیتونیم که چیز کنه، بالاخره آقا زدای اون موقع نمیتونیم که شما رو محاکمه کنیم که. این بلند میشه میگه من قبول ندارم این حکومت رو اینجوری. پا میشه میاد ایام حج مکه که خلیفه رو ببینه، میاد به عمر ابن خطاب میگه امرآس هم آمده برای حج، امرآس و خانواده‌اش هم آمدن به حج، همه میان حج دیگه هر سال. اونجا ایشون هم میاد به خلیفه به عمر ابن خطاب میگه آقا این حاکمت پسرش زده تو گوش پسر من، کتکش زده جلوی جمع فوش داده، به هر بر دادگاه رفتیم کسی محل نمیگذاره. اونجا خلیفه دوم دستور میده امرآس میاد جلوی جمع توبیخش میکنه، خونکش میکنه و به پسرش هم میاره شلاق میده دستی میگه بزن پسر امرآس قصاصش کن. خب حالا یکی آخه بعضی هم میگن چرا امیرالمومنین کاری که با معاویه کرد جنگید یا تو جنگ جمل و اینا کرد، چرا بعد از پیغمبر خب ایشون همین کارو نکرد؟ برای که هم طرف فرق میکرد، هم شرایط فرق میکرد، همه چی فرق میکرد. حال زمان امام حسن هم با این شرایط فرق میکنه. برگشتن دوباره به دوره نهضت بدون نظام، ولی از دوران نهضت بدون نظام پیغمبر در مکه این دوره نهضت بدون نظام امام حسن خیلی سخت تره، چون اون موقع اصلا اسلام هنوز نبود، داشت تازه میامد. اون طرف مشتر همین معاویه و امرآس و اینا سپاه کفر بودن، ولی اینجا سپاه اسلامه، خالو المؤمنینه، دایی مؤمنینه، آقداییه معاویه. امام حسن، شرایط امام حسن نهضت بدون نظامه مثل مکه، اما خیلی سختتر و پیچیده تر. مرحله اول اون مرحله بود که اسلام یک انقلاب بود، دشمنانش هم کفر ضد توحید، سفرائی مشخص. پیغمبر سازماندهی کرد، 13 سال این مرحله دوره اول طول میکشه، منجر میشه به مرحله دوم که نهضت انقلاب تبدیل میشه به حکومت. دین علاوه بر این که بحث تربیت و اخلاق و فرهنگ و ایناست، حالا شروع میکنه به نهادسازی اجتماعی و حکومتی تو مدینه. مدینه النبی تشکیل میشه، نهضت شده حکومت، مثل 22 بهمن 57. 10 سالش زمان خود پیغمبره، 30 سالش تقریبا زمان 4 خلیفه است، ابوبکر و عمر و عثمان و علی. 6 ماهش هم زمان امام حسنه. این مرحله دومه. مرحله دوم با سقوط حکومت امام حسن و قصب حاکمیت کل جهان اسلام به دست معاویه که بعد 20 سال طول میکشه تمام میشه و مرحله سوم شروع میشه. این مرحله که اسلام حکومت داره، ارتش داره، فرهنگ، دادگاه، روابط اقتصادی، اینا همه و کاملا داشت گسترش پیدا میکرد در جهان. یعنی شما بدونید اگر معاویه و جریانهای معاویه پیش نیامده بود، کل جهان در اختیار تمدن اسلامی قرار می گرفت. چون دو تا مانع بزرگ که امپراتوری ایران و روم بود شکست خورد، دیگه کس دیگه نبود جلو اینا بیسته که. کل کره زمین در اختیار، اگر مسیر درستشو می رفت، زمانی که مثلا امام سجاد، امام باقر علیه السلام می شدن رهبران امت اسلام، کل جهان حکومت جهانی در اختیار اهل بیت بود. ولی متاسفانه کل حکومت ابرقدرت جهان افتاد دست یزید و معاویه و بعدم یزید و او جنایتکارا. این مرحله فوق العاده حساس و سرنوشت سازه. نکته سوم از اینجا به بعده که نظام بدون نهضت، ببین نهضت شد نظام، بعد نظام شد نظام انقلابی، نظام انقلابی دینی ساخته شد، حالا یه مرتبه داره نظام بدون انقلاب، مثل که پوسته جمهوری اسلامی باشه، قانون اساسی و شعارا و عکسا و اینا همه باشه ها، ولی محتواش خلاف. زمان امام حسن علیه السلام شرایطی است که جریان قدرت طلبی که دنبال حکومتن به اسم اسلام ولی دغدغه اسلام و نهضت رو ندارند، او جریان خیلی قوی شده. اما تو او جریان زمان امیرالمومنین بود، زمان سه تا خلیفه قبلش هم بود، زمان خود پیغمبرم بود، قبل از اسلامم بود. زمان پیغمبر اینا با شعار شرک، با پرچم شرک جنگیدن با پیغمبر. بعد که مکه فتح شد شکست خوردن، تظاهر کردن که ما مسلمان شدیم. از این به بعد از زمان خلیفه اول یک کم خزیدن، خلیفه دوم بیشتر خزیدن، زمان خلیفه سوم به خصوص سالهای آخر جریان یعنی بنی امیه، همینایی که دو دهه قبل علیه خود پیغمبر و اسلام می‌جنگیدن تو جنگ بدر و احد و اینا، حالا یه مرتبه خزیدن لایه به لایه تو حکومت. زمان خلیفه سوم تا ردای بالای حکومت آمدن، اصلا بخش شرقی حکومت، بخش غربی حکومت و خلافت اسلامی یعنی شام و لبنان و اردن و شمال آفریقا، اینا اصلا دست اینا بود دیگه. و اینا همسایه روم بودن، با اونا بیشتر آشنا بودن با فرهنگ رومی و تا با فرهنگ اسلامی، تو اون حال و هوا بودن. معاویه کاخ سبز ساخته، اشرافی ترین کاخ ها رو زمان خلیفه دوم که عمر ابن خطاب آدم ساده زیستیه، به خلیفه گزارش میگن آقا معاویه اونجا داره کاخ میسازه، خلاف مثل شما نیست، سنت پیغمبر که هیچ، سنت شیخین شما و ابوبکر هم رعایت نمیکنه. عمر دستور داد گفت گزارش تهیه کنیم ببینیم چی میگه. گفتم بله آقا، حسابی ساخته، چه ساختمونایی، کاخ های عجیبی. معاویه میاد حج، خلیفه هم حجه، عمر ابن خطاب دستور میده که معاویه بیاد، میاد میگه گزارش بده، میگه شنیدم تو اونجا کاخ و اینا ساختی، چیکار داری میکنی؟ روش پیغمبر اینجوری نبود، ساده زیستی بود. معاویه گفت بله راست میگین، اونجا من همسایه رومم، یونان، روم، اروپا غرب، کاخهای روم رو ببینین چه خبره، خوب مهمانای خارجی بیان اینجا، بعد بیان یه خونه مثل خونه شما رو چیز کنن. به عمر میگه اونا که این برداشت رو نمی کنن، اونا وقتی این خونه شما رو میبینن میگن اینا متمدن نیستن، اینا پیشرفته نیستن، عقب مونده. نمیگن که ببین خلیفهشون ساده زندگی میکنه، که این ضد ارزش تو دنیا، توی دیپلماسی بین الملل. این تو ذهن شما، به عمر میگه، میگه این تو ذهن شما کار انقلابی بازیه، سنت پیغمبر تو دنیا اینا ضد ارزشه. گفت بله بله، من ساختم، بهترش هم میسازم برای عزت اسلام، که ما در برابر غرب، در برابر روم نباید کم بیاریم. ما وقتی میریم اونجا یا کاخای زیبا، اونا هم بیان برق از چشماشون بپره، بیان حالا کاخای ما رو ببینن که از کاخای اونا کاختره. بله من کاخ ساختم، ولی برای اسلام ساختم. متا خودش توش زندگی میگرد جای اسلام. خلیفه دوم متقاعد شد، گفت خیلی خوب، اگه برای اسلام ساختی ابنت، ولی خودتون فاسد نشین، مواظب باشین، تقوا داشته باشین. این فرق بود با امیرالمومنین، که وقتی به علی ابن ابی طالب گفتن، امیرالمومنین جواب داد شکوه اسلام در کاخ حاکمانش نیست، شکوه اسلام در اینه که حاکمانش کوخ نشین باشن. این شکوه، ما دنبال شکوه معنوی، نه شکوه مادی. مردم باید سیر باشن، مرفه باشن، حاکمان نباید اشرافی زندگی کنن. این فرق. ببین دعوای امام حسن و معاویه دعوای دو تا اسلامه، اسلام قلابی، اسلام بدلی و اسلام واقعی، اسلام ناب و اسلام دست خورده ای که محتوای ما قبل اسلام به اسم اسلام دوباره میاد. خب نظام بدون نهضت کم کم قوی شده. ابو سفیانی که ضد اسلام بوده بعد از اسلام، یه وقتی نقل شده که با نزدیکانش دور هم نشسته بودن، کور شده بود و اواخر. یک جنرال جالبم با امام حسن اینجا داریم. امام حسن یه وقتی با معاویه بحث میکنن و آقا اسلام و فلان، و امام حسن به معاویه میگن تو همو بابات همو کسیه که بعد از قضایای مصالحه و اینا، بارها امام حسن بعد از این قضیه هی جلوی همه صحبت میکنن که تو اصلا دین ندارین، شما کدوم حکومت دینی؟ هی میگه انتقام خون عثمان رو، خون عثمان از کی میگیری؟ خداتون دست داشتید ما رو، که پدر ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، من و حسین رو که مدام میفرستاد جلوی خشونت رو بگیریم، با اینکه منتقد خلیفه سوم بودیشون، ولی میگفت خلیفه کشینه اصلاح نه قتل. یه جا امام حسن به معاویه میگن یادت بابات نابینا شده بود به حسین که کودک بود، حسین ما بهش گفت که بعد از که شکست خورد و تظاهر به اسلام کرد، زمان تقریبا خلیفه اواخر خلیفه دوم، خلیفه سوم احتمالا اون موقع اوائل خلیفه سوم بوده، که دوباره اینا برگشتن تو حکومت با روابط قبیله‌ای و فامیلی و باندی و اینا، گفت یادت بابات ابو سفیان چشمش هم نمیدید به حسین، ما گفت دستمو بگیر ببر جای احد، جای قبرستان و اینا. بعد برد، بعد بابات ابو سفیان به حسین گفت که، به حسین ما گفت که منو ببر بالا سر قبر حمزه، بردش اونجا. بعد با لگد کوبید رو قبر حمزه، بهش گفت که حمزه دیدی دوباره قدرت افتاد دست ما، دیدی بی خودی کشته شدی، کشته شدین رفتین، دوباره قدرت برگشت دست ما، حکومت اسلامی. که بعد امام حسن به معاویه میگن که حسین برگشت بهت گفت که با کی داری چی میگی، وقتی دید تو با حمزه یه حرف رو زدی، حسینم ولت کرد تو بیابون، گذاشتت کور، آمد تو رو گذاشت که اگر چند ساعت بعد پیدات نکرده بودن تو بیابون از تشنگی مرده بودی. امام حسین تا دید یه حرف رو زد دست زیر انداخت و بهش گفت گمش و رولش کرد، کور تو بیابون آمد. گفت یادت به حسین چی گفت بابات و حسین چه کرد؟ شما اینین. بعد اونجا ابو سفیان به باندش میگه که چشمش نمیدیده، میگه کیا تو جلسه هن؟ همه خودیان. میگه آره همه از خودمونن. میگه که تلقفوها تلقف الکره، کره یعنی توپ. میگه حالا که توپ حکومت افتاد دستتون، فقط به هم دیگه پاسکاری کنین، خودتون با هم دیگه ندارین این توپ از زمین ما بره بیرون، با این توپ بازی کنین، فقط دیگه پاسکاری. و همین کارم کردن تا امام حسین با کربلا وسط این پاسکاری ها بازیشون رو به هم زد، که چند سال بعد از کربلا حکومت یزید و سفیانی ها سقوط کرد، 20 سال بعدم کل بنی امیه سقوط کرد، اصلا کربلا بنی امیه رو سرنگون کرد. قیام بنی عباس با شعار انتقام خون حسین، یکی از شعار اصلیش انتقام کربلا بوده، محبین اهل بیت از همه جا از جمله از خراسان و ایران رفتن بنی عباس و بنی امیه رو سرنگون کردن، منتها بنی عباس با شعار اهل بیت آمد مصادره کرد، سوار موج شد و کودتا کرد. اینا مسلمانای بعد از فتح بودن، جلوی امام حسن که رهبران اصلی اسلامن ایستادن. نکته چهارم، صلح انتخاب شخصی امام حسن نبود، امیرالمؤمنین هم اگر بود همین کارو میکرد، چون که امیرالمؤمنین قبلا با همین معاویه مصالحه کرده بود، با اینکه اونو نادرست میدونست، اما چاره دیگه نبود. بعد من بله، اگه امام حسین انقلابی بود، امام حسن سیاسی بود. اون قرارداد رو امام حسن و امام حسین همه با هم کردن. حتی نقل شده که یه وقتی یکی از این انقلابیای دو آتیشه که البته بعدن هم شهید شد، حجر، اون موقع کم آورد، به امام حسن علیه السلام مطلق گفت، گفت خب ما که حاضر بودیم شهید بشیم، چرا قرار داده امضا کردی؟ کشته بشیم بهتره که. اونجا داره که امام حسین علیه السلام غمز الحسین و حجر، امام حسین یک نگاه خشن به حجر کردن که یعنی ساکت باش، تو نمیخواد از ما انقلابی تر بشی. حالا حجرم انقلابیه و بعدن هم شهید شده به دست معاویه، از اصحاب پیامبره. چنان که سلیمان ابن سرد خزائی، خب ایشونم از کسایی بود که مسئله دار شد سر قضیه سو، آمد به امام حسین گفت آقا من هرچی فکر میکنم نمیفهمم، چی کار کردی شما؟ خب بعد همین جناب سلیمان این حرفا رو میزنه، 20 سال بعد تو کربلا کم آورد، شک کرد، به موقع خودش رو به امام حسین نرسوند، تحلیل مستقلی داشت برای خودش. بعد که کربلا اتفاق افتاد تکان خورد، آمد انتقام بگیره و توابین و چند هزار شهید، ده ها و چند صد برابر کربلا شهید شدن، خودش هم شهید شد، ولی دیگه چه فایده ای؟ اون موقع نصفتون می اومدین تو کربلا، سرنوشت اسلام عوض میشد، حالا چه فایده دیگه؟ حالا نکته پنجم، آقا چرا امام حسن مقاومت نکرد تا شهید بشه؟ امام حسن اگه مقاومت میکرد کشته میشد، ولی شهید نمیشد، کشته میشد ولی شهادت نبود، اصلا بیرون کسی ای رو شهادت تلقی نمیکرد، اینو میگفتن تو جنگ قدرت بازی رو باخت، اثری نداشت، اصلا اون روز امکان اینکه کشته بشی و این خون تو به نفع اسلام و به نفع نهضت باشه، چون این معنا و چون این اثری هرگز نداشت، برخلاف 20 سال بعد تو کربلا خون اثر داشت. نکته ششم، اسلام آلوده شده به سلطنت، خلافت به جای امامت مطرح میشه. خب باز خلافت درست اگه باشه باز یک چیزی که علی ابن ابی طالب علیه السلام درگیر نشد باز توضیحی داشت، نه اینکه خوب بود اما قابل توضیح بود. زمان معاویه ای که بگه آقا خب حالا به معاویه امام حسن بگه آقا این طرف دست ما اون طرف دست تو با هم دیگه حکومت اسلامی کنه، تازه همون را معاویه قبول نمیکرد، چون خب معاویه فهمید که اون سازمان از هم پاشیده. بعضیا که به رودر بایستی علی هنوز تو صحنه هستن، وقتی امیرالعلی ابن ابی طالب بره دیگه با امام حسن رودر بایستی ندارن، سریعا میرن کنار. دوره سوم اسلام که نهضت بدون نظام، نظام بدون نهضت، حکومت اسلامی قلابی، حکومت منهای اسلام به نام اسلام، از اون طرف اسلام انقلابی، انقلاب اسلامی بدون حکومت. شق ثالث در زمان امام حسن دیگه امکان نداشت. شق ثالث چی بود؟ مرحله دو، حکومت اسلامی حتی در سطح خلفاء راشدین به اصطلاح، حتی در اون سطح خلفای قبل از علی دیگه امکان نداشت. دیگه شرایط جوری شده امام حسن علیه السلام سخت‌تر از عصر پیغمبره. امام حسن باید انتخاب کنن چیکار کنن. اسلام ناب رو که از مکه شروع شده و در حکومت علی محاصره شد و هدف سه جنگ قرار گرفت و در زمان ایشون بیش از 6 ماه نتونست در حکومت بمانه چون پشتش خالی کردن، حالا سر یک دورایی رسیده، باید بین جنبش و حکومت، بین نهضت و نظام یکیش رو انتخاب کنه، دوتایی با هم دیگه نمیشه. خب اینجا باید چه کنه؟ به نظر شما امام حسن حکومت رو انتخاب کنه بدون اسلام، بدون ارزش‌های انقلابی؟ بگه حالا یک حکومت آلوده هم دست ما بمونه او هم باز خوبه، بالاخره باز ما اهل بیتیم، سر کاری رئیس تو رئیسیم. یا ای که بگه آقا ما اصل دین هدفش توحید و عدالته، ما حکومت رو هم برای توحید و عدالت میخوایم، حکومت هدف نیست وسیله است. اگر قرار شد بین هدف و وسیله یکیشو انتخاب کنیم ما حتما هدف رو انتخاب میکنیم، حکومت ابزاره. اگه این ابزار از دست رفت اصلش رو نگه می‌داریم. هنر بزرگ امام حسن مجتبی سلام الله علیه اینه، در لحظه‌ای که اسلام به اسم خلافت وارد سلطنت شد، تو مجرای فاسد و آلوده سلطنت افتاد که این از اول اسلام تا اون موقع بی‌سابقه بود، فقط زمان امام حسن این اتفاق افتاده با این شدت. امام حسن هنر بزرگش این بود که یه مرتبه ترمز زد، تاریخ اسلام توقف کنه، ما میخوایم پیاده شیم، ما از قطار حاکمیت پیاده میشیم، چون دیگه این قطار رو به سوی توحید و عدالت دیگه نداره، ما اینجا پیاده میشیم تا دوباره در فرصت دیگری لوکوموتیو این قطار در اختیار اهل حق قرار بگیره. ولی ما حاضر نیستیم لوکوموتیو دست تو باشه ما هم تو حکومت بشیم، توجیه کنیم تو رو، دنبال شما را بیفتیم. لوکوموتیو هم که از دست دادیم دیگه، در هر صورت ما قطار حکومت پیاده میشیم، در مجرای دیگری به شکل نهضت این حرکت ادامه پیدا میکنه، اسلام دوباره میشه این نهضت. حکومت از دست رفت اما اسلام از دست نرفت. امام حسن برای حفظ اسلام و انقلاب و ارزش های توحیدی از اسب حکومت پایین آمد، پایین هم نمی آمد پایینش می کشیدن، با شرط و شروط آمد پایین، با وقار و با حفظ عزت آمد پایین، با قرار دادی که از دشمن گرفت آمد پایین. به همه هم فهمون تا الان اگر خلافت بود از این پس سلطنت است، دیگه مسیر عوض شد. کسی فکر نکنه دیگه حکومت از این بعد اسلامیه، حتی به اندازه خلفای قبل دیگه، اون موقع اگر یک سهمی از اسلامیت داشت دیگه نداره، تمام. سوت خطر رو امام حسن کشید. این هنر بزرگ امام حسن سلام الله علیه، و از این مهمتر یه که جوری مدیریت کرد که معاویه نتونه ایشون رو از سر راه برداره، با اینکه پیروز نظامیه ولی نتونه امام حسن امام حسین رو بکشه، مجبورش کرد احترام بگذاره. یه وقت از اسب به زور میکشوننت پایین، یه وقت تو میدونی داری میای پایین، میگی درست بیست، درست بیست کنار، حرفات هم میزنی، این اسب تا حالا در مسیر حق بود، من دارم میام پایین، ای داره میره بالا، مسیر این عوض شد، دارن توی یک جاده دیگه ای میرن، من تو را امیرالمؤمنین نمیدانم، تو هم باید امضا کنی امیرالمؤمنین نیستی. امام حسن علیه السلام کاری رو با معاویه کرد که کربلا با یزید کرد. امام حسین جف فرمودن که کار به جایی رسیده دیگه، تا من کشته نشم حکومت زیر سوال نمیره دیگه، هر چی سر صدا کنی داد بزنی که چی گوش نمیکنه، فقط باید خون حسین بریزه. حسین که کشته شد یه مرتبه تکان میخورن که این چه جور حکومت اسلامی بود، حسین رو کشت، سرش رو برید، دخترای پیغمبر اسیر. این که دیدید تو که تاریخ کربلا امام حسین هر جا میرن خودشون معرفی میکنه، من حسینم، بابام کیه؟ علی، مادرم فاطمه، جدم پیامبر. چون آخه مردم مگه نمیدونن شما کی شناسنامتونه؟ این میخواد تکان بده یه مرتبه وجدانها رو که ای چطوری شد نوه ابو سفیان شد رئیس اسلام، نوه پیغمبر شد مخالف حکومت اسلامی. امام حسن هم کاری کردن جلوی جمع سخنرانی، من حسنم، پدرم علی است، این معاویه است، باباش ابو سفیانه، مادر من فاطمه است، مادر این هنده. خب اینا همه معنی داره، هند معنی داره، جنگ احد، جنگ بعد، دعوای اسلام و کفر. چرا امام حسن خودشو معرفی میکنه؟ حضرت زینب خودشونو معرفی میکنن، امام سجاد آمدن مکه حج بعد از قضایای کربلا خودشونو معرفی میکنن، من پسر پیغمبرم. ما اینو میگیم، اینا اینو میگن. هنر بزرگ امام حسن، اسلام از سر دوراهی نجات پیدا کرد، حکومت قلابی اسلامی بی آبرو شد، اسلام دوباره از مقر حکومت رفت به قرارگاه انقلاب تا دوباره برگرده به مقر و قرارگاه حکومت، ولی اجازه نده اسلام سازش ناپذیر تحریف بشه و بازیچه هوا و هوس بشه. امام حسن در واقع اسلام رو برگردون به دوره تفکر انقلابی، اپوزیسیون حکومت، منتهی دفعه حکومت شرک نیست، حکومت به ظاهر اسلامی. و این کار خط سخت‌تر از کار حتی پیغمبر در مکه، چون اینجا خلیفه ایه که میگه من نماز شب میخونم، میگه وقتی منو دفن کردید با موی پیغمبر متبرکم کنید، میگه من دایی مؤمنینم، میگه من جزء کاتبان وحیم، آیات قرآن بر پیغمبر نازل میشه، 230 نفر سواد دارن، خط خوب دارن، مینویسن، یکیشم منم. قرآن رو یکی از کسایی که ثبت کرده معاویه میگه منم. با این آسونه؟ آسونه به این؟ امام حسن فقط از پس این قضیه برمیاد، لباس مذهب پوشیده، و این مشکل بزرگی که از این به بعد، از امام حسن به بعد خودشو نشون میده، و امام حسین جز با خون دادن نمیتونست اینا رو افشا کنه. امام حسن در زمان معاویه میتونست و این کار کرد، تو اون موقعی کشته میشدن همه چی تمام میشد، که از همون لحظه که حکومت امام حسن سقوط کرد، در رأس برنامه های امام حسن و همه ائمه، سید الشهدا، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، همه در رأس برنامه هاشونی بود که دوباره حکومت رو در اختیار بگیرن اهل بیت. و ایشون میگه بعضی از آقایونی که منبر میرن و کتاب روایات مینویسن متوجه این قضیه نیستن، در حالی که همه اهل بیت، چه امام رضایی که ولایت عهدی رو پذیرفت و حکومت را نپذیرفت، چه موسی بن جعفر پدر ایشون که سالها در زندانن، همشون یه خط دارن، باید دوباره حکومت اسلامی تشکیل شود، دوباره باید حکومتی که دست علی و امام حسن بود، امام علی و امام حسن، دوباره باید احیا بشه. همه دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودن که بعد از اینکه حکومت آلوده شد و فاسد شد دوباره باید صالح بشه. شما ببین امام حسن چه کسانی رو رسوا کرد، این خیلی اینا مهمه. اینه کسی به این ابعاد حرکت امام حسن توجه نداره. نکته نهمی که اگه امام حسن صلح نمی‌کرد، عرض کردم همه اینا از دم تیغ می‌گذشتن، همه خاندان پیغمبر شهید می‌شدن، هیچ کی زنده نمی‌موند که بعداً بخواد حجری بمانه و قیام کنه و بعداً امام حسینی بمونن، کربلایی باشه، بعداً امام سجاد و امام باقر و کسی، همه چی تمام می‌شد. نکته دهم، امام حسن مظهر مکر الهی، توی متن آمده امام حسن مظهر مکر الهی است، و مکر او، معاویه مکر کرد، و مکر الله، خداوند مکر کرد، و الله خیر الماکرین. اونا نقشه کشیدن، مکر به معنی کلاهبرداری و خیانت نیست، مکر یعنی نقشه کشی. اونا نقشه کشیدن، خداوندم نقشه کشید، خدا بهترین نقشه کشه، والله خیر الماکرین. اگه قرار تو میخوای با خدا سر شوخی رو با خدا باز کنی، خدا حالتو میگیره. خدا اینجا توی آیه داره اینو میفرماد به زبان مشهدی، خداوند داره میفرماد که اگه بخوای با خدا شوخی کنی، کلاه خدا رو برداری، حالتو میگیرم. والله خیر الماکرین. تو نقشه بکش، ما هم نقشه میکشیم. امام حسن مظهر الله خیر الماکرینه. چنان مکر رو با مکر جواب داد امام حسن که آبروی معاویه رفت، خودش رو رسوا کرد، کاری کرد که دیگه همه فهمیدن اینا دین ندارن، اینا دردشون درد حکومته. یک اتفاق دیگه، اگه امام حسن ما قرارداد رو امضا نمی‌کرد، خب اصلا معاویه فرزند سری امام حسن رو نمی‌کشت، چند نفر رو اجیر می‌کرد، چون که بعد به دست خوارج از تو داخل خونه امام حسن این کارو کرد. ولی اون موقع دیگه اثر رو نداشت 10 سال بعد. ولی اگه اون موقعی که موقع قرارداد بود اگر امام حسن مقاومت می‌کردن، به دست چی کرد نیروهای خود امام حسن، امام حسن رو می‌کشت. بعدم یادتون باشه خود معاویه مجلس عزاداری برای امام حسن می‌گرفت، چون که یزید برای امام حسین مجلس عزاداری گرفت. خود معاویه میآمد کوفه، در مسجد کوفه بزرگترین مجلس عزاداری تاریخ رو می‌گرفت، هزاران نفر، خودش هم دم در وای می‌ستاد برای امام حسن صاحب مجلس می‌شد. حالا بگو کی به کیه؟ میگفت من نکشتم، خودشون کشتن، اصحاب خودش کشتن. چطور همینا که توی خیمه‌گاه فرماندهی خودشون ترورش کردن، خب همینا هم خودشون کشتنش. خیانت بود. دیگه تشیعی باقی نمی‌موند. آقا امام حسن علیه السلام با اون قرارداد شیعه رو حفظ کرد. اسلام رو حفظ کرد، قرآن رو حفظ کرد. حکومت رفت به درک، اصل دین موند، تا بعد دوباره میشه حکومت دینی ساخت. کسانی که امام حسن رو درک نکردن، نکوهش کردن، امام حسن جواب داد بهشون که ما تدری، آیه قرآنه، چه میدانی، لعله فتنتون لکم، شاید این موقعیت آزمایشی است برای شما، و متاع الهین، و برای معاویه و این حکومتم یک کالای تا یه مدتی موقت، حالا 20 سال حکومت میکنه. امام حسن این آیه رو خوندن، چند تا سوپر انقلابی پیدا شدن، آمدن گفتن آقا چیکار کردی، برای چی؟ خب شهید بشیم، مثل بابات که شهید شد، شما این واسه ما و شما ولو 10 نفر شهید شیم، چرا قرار داد؟ امام حسن فرمودن که برای حفظ شماها، شما رو باید نگه دارن تا دین بمانه. یه جای دیگه هم فرمودن که اگر کنار من می ایستادید لقاتلته ابدا، تا ابد با معاویه می جنگیدم. نه ایستادید، تمام سنگرها رو خالی کردین، منو تنها گذاشتید با سپاه دشمن، منو کتبسته می خواهدین تحویل بدید. اگر می ایستادید لقاتلته ابدا، تا ابد با معاویه می جنگیدم، تا لحظه آخر، تا سقوط کنه شکستش بدم. کشیدید کنار شما، اما حالا که این اتفاق افتاد، من برای حفظ شماها، برای حفظ دین، این آیه قرآن رو خوندن، آیه 111 سوره مبارکه انبیا، که ما تدری، چه میدانی، لعله فتنتون لکم، شاید این تصمیمی که گرفته شد اولا آزمون و یه امتحان پیچیده و بزرگش برای شماها، که معلوم بشه کدوماتون واقعا شعور و بصیرت و اخلاص دارید، کدوماتون بازی میخورید، یا زود تحریک میشید، افراطی میشید، یا از اون طرف بام میفتید، تسلیم میشید، سازش میکنید. دیگه چی؟ و متاع الهین، یک کالای اندکیست تا یه مدتی، الهین. خیلی والا حکومت ده 20 سال چند سال افتاد دست اینا، چشم تنگ و این مسائل تا نوک دماغتون رو چرا میبینین؟ اسلام است و ابدیت بشر، کل جهان، ما داریم به اونجا فکر میکنم. ببینه که شما هم باید حفظید. این معنیشی بوده امام حسن منتظر یک آینده این. امام حسن داره با همو قرار داد، میگه متاع الهین، یعنی حکومت تا یه مدتی دست اینا بمانه. دارم برنامه میریزم که یه دوره میفته دستشون، دوباره از اینا پس میگیریم. که واقعا اگر طبق پروژه امام حسن و اهل بیت پیش رفته بود و شیعیان کوتاهی یا خیانت یا حماقت نمیکردن، این پروژه اتفاق میافتاد. و السلام علیکم و رحمت الله.